الرحمن الرحیم. جلد ششم از فصل صفحه 96 سطر سوم. و اما الوجه الذي يختص بالاحتمال الثاني فما اشار اليه شیخ رئیس في بعض رسائله بقوله لا يمكن ان يكون جسم مخالفا لهذه الاجسام في الحركات والكيفيات. بحث در این داشتیم که عالم واحده، متعدد نیست. میخواستیم این مدعا رو اثبات کنیم. در اثباتش این چنین گفتیم: اگر عالم متعدد باشد یا متعدد شخصی است و یا متعدد نوعی، یا یک نوع است با دو شخص یا دو نوع مختلف است، و تالی به کلا قسمه باطل، فالمقدم هم که تعدد عالم باشه باطل. تالی اول رو باطل کردیم که دو تا عالم داشته باشیم که نوعشون یکی باشه شخصشون متفاوت باشه، اینو باطل کردیم. حالا وارد احتمال دوم میشیم. احتمال دوم این بود که دو تا عالم داشته باشیم با دو نوع مختلف. این میخوام بحث کنیم. ایشون میفهمد که این رو هم ابن سینا باطل کرده در بعضی از نوشته هاش. این چنین گفته که ممکن نیست دو عالمی داشته باشیم که در حرکات و کیفیات با هم مختلف باشند. چرا حرکات و کیفیات رو مطرح میکنه؟ اگر دو عالم دو نوع مختلف باشن، یا دو تا جسم، حالا یه خود کوچکترش کنیم که راحت‌تر بتونیم بحث کنیم، اگر دو تا جسم نوع مختلف داشته باشن، صورت نوعیشون مختلفه، طبیعتشون مختلفه، چون اختلاف دو جسم به صورت نوعیشه، به مادهش و صورت جسمیه نیست. ماده که مشترکه، ماده همه عناصرند و صورت جسمی هم که تقریبا یکسانه، در همه اختلاف فقط به صورت نوعی است. صورت نوعی یعنی طبیعت. پس دو جسم اگر اختلاف نوعی داشته باشند، صورت نوعیشون مختلف. و صورت نوعی آثار داره. تمام آثار جسم وابسته به صورت نوعی است. فقط یک اثر وابسته به صورت جسمی است و اون پایین آمدن جسم یا بالا رفتن جسم، سبکی و سنگین، این مال صورت جسمی است. تازه اونم باید گفت مال صورت نوعی است، اونم مال صورت جسمی نیست. بالاخره تمام آثار مال صورت جسمی است، مال صورت اشتباه بودن جسمی، صورت نوعی است. حالا جستجو میکنیم آثار اجسام رو ملاحظه میکنیم. اثری که اجسام دارن اثر واقعی یا حرکت یا کیفیت، این وضعشون اثر واقعیشون نیست. شما این سنگو بردید این وضع بذارید، این وضع پیدا میکنه، ببرید اون وضع بذارید، وضع دیگه پیدا میکنه. وضع اثر خود صورت نوعیه نیست. وضع عبارت هست از اون نسبتی که ما میتونیم برای این سنگ درست کنیم، حالا یا ما یا باد، یا اینکه مثلا آبی آمده این سنگو جابجا کرده، وضعش رو عوض کرده، بادی اینو انداخته اینور اونور، هر چیزی. بالاخره خودش به لحاظ طبیعتش وضع خاصی رو طلب نمی‌کنه. اون چه که این جسم طلب می‌کند حرکت است و کیفیت. خب اگر دو جسم رو پیدا کردیم که در حرکت و کیفیت مختلف بودن، حتما در مقتضی طبیعت و در مقتضی کیفیت و حرکت هم که طبیعت است که صورت نوعی است اختلاف دارند. پس اختلاف دو جسم یا اختلاف دو عالم به اختلاف صورت نوعیشونه. اگر نوعشون مختلف باشه، شخصشون مختلف باشه، اختلاف به صورت نوعی نیست. اگر نوعشون مختلف باشه، اختلاف به صورت نوعی است. و اگر اختلاف به صورت نوعی باشه، این اختلاف در حرکت و کیفیت ظاهر میشه. در جای دیگه ظاهر نمیشه. پس اگر ما رسیدگی کنیم ببینیم دو جسم در حرکت و کیفیت مختلفن، میفهمیم در طبیعت یعنی در صورت و نوعی اختلاف داره. خب حالا ما میخوام دو عالمی رو ملاحظه کنیم که در طبیعتشون یعنی در صورت و نوعیشون اختلاف داره، میشه یا نمیشه؟ با این مقدمه که عرض شد باید ملاحظه کنیم حرکاتشون رو و کیفیتشون رو. اگر حرکاتشون رو مختلف دیدیم، کیفیتشون رو مختلف دیدیم، حکم میکنیم که دو نوع مختلفند. حالا ابن سینا شروع میکنه بیان کردن، میگه نمیتونی دو عالم داشته باشی که حرکتشون مختلف باشه، نمیتونی دو عالم داشته باشی که کیفیتشون مختلف باشه، پس نمیتونی دو عالم داشته باشی که نوعشون مختلف باشه. حرف ابن سینا به درد ما میخوره، ما حرفشو عیناً نقل میکنیم. این حرف در بعضی رسائل گفته، معلوم میشه تو بعضی رسائلش آسون می‌نوشته. این عبارت رو پیدا عبارت شفا نیست، چون خود آسون عبارت شفا گره داره. تو بعضی رسائلش حتما برای یه نفری نوشته که خیلی اهل فن نبوده، گفته برش آسون می‌نویسه. چه عادت ابن سینا این بوده که هر کی ازش رساله می‌خواسته رساله می‌نوشته، برای همون رساله می‌نوشته، به خود همون هم می‌داده، نسخه دوم هم نداشته. اگه اونم از بین رفته بین میرفته، ببینی چقدر از رسالش از بین رفته. وقت شخص نگاه میکرده میدیده مثلا این برش اینجور رساله نوشته مناسبه، رساله رو آسون میگوشته برش. حالا در اصلا در وضعی رسالش مطلب رو اینطوری گفته که نمیتوانیم دو عالم پیدا کنیم که حرکاتشون و کیفیتشون مختلف باشه. روشن شد که منظورش اینه که نمیتونیم دو عالم داشته باشیم که صورت نوعیشون مختلف باشه، یعنی دو نوع مختلف باشند. پس اون چه ابن سینا در اون رساله گفته به درد ما میخوره، اینجا به کار ما میاد. لذا حرف ابن سینا نقل میکنم. حرکات رو ابن سینا، حرکات مستقیم رو به سه قسم تقسیم میکنه و بعدن برمیگرده به دو قسم تقسیم میکنه که این دو قسم هم مشتمل بر اون سه قسم هستن، فقط تفاوت در نحوه تقسیمه، بلا چیزی کم گذاشته نمیشه. اول سه قسم تقسیم میکنه، بعد به دو قسم تقسیم میکنه که مشتمل بر اون سه قسمه، بعد ثابت میکنه که حرکات مستقیم غیر از همینا دیگه نمیتونن باشند و ما اینا تو این عالم خودمون داریم. تو عالم دیگه اگه میخواد حرکت مستقیم دیگه داشته باشید تا تفاوت نوعی با عالم ما پیدا کنه، عقل اجازه نمیده که حرکتی قسم چه قسم چهارمی داشته باشید. حرکت مستقیم همین است که تو عالم ماست، تو عالم دیگه هم باید همین حرکت باشه، پس اختلاف حرکت بین این دو عالم نیست. بعد میاد سراغ کیفیت. در کیفیت هم میگه 19 قسم کیفیت داره. این 19 قسم، بیش از این 19 قسم دیگه نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین اگر عالمی دیگر هم داشته باشیم اونم باید همین 19 قسم کیفیت یا بعضی از این اقسام 19 گانه رو داشته باشن. دیگه قسم 20 و 21 اینا براشون نیست، چون عقل اجازه نمیده. بنابراین اون عالم با عالم ما در کیفیت هم مختلف نیست. همونطور که در حرکات مختلف نشد، در کیفیت هم مختلف نمیشه. نتیجه میگیریم پس در صورت نوعی با هم اختلاف ندارن. بنابراین ما دو عالمی که اختلاف نوعی داشته باشن نداریم. این کلی بحثه. دیگه بقیه بحثش همون ریزای مطلبه که سه نوع حرکت داریم، 19 نوع کیفیت داریم، اینا باید من توضیح بدم. ایشون میفهمد که حرکت به قسمت عقلی سه قسمه. وقتی میگه قسمت عقلی یعنی قسمت حاصل، قسمتی که اقسام رو منحصر میکنه به همینه که داره ذکر میشه، به طوری که اجازه کمتر یا بیشتر نمیده، برخلاف قسمت استقرایی. قسمت استقرایی تمام اقسام رو ذکر نمیکنه، اقسامی که بر اثر استقرا به دست آوردن به دست آمدن ذکر میکنه. ممکن هم از یه وقت قسمی بعدها با استقرا به دست بیاد، یا بعدن معلوم بشه این قسمی که ما با استقرا در آورده بودیم مثلا درست نیست و حالا قسمی کم بشه یا قسمی زیاد بشه، در حصر اقتصاد در قسمت استقرایی این چنین وضعی ممکنه، اما در قسمت عقلی زیاده و کم شدن اقسام ممکنه است. ایشون میگه به قسمت عقلی معلوم شده که حرکت مستقیم سرسام، حرکت به سمت بالا یک، حرکت به سمت پایین دو، حرکت موازی یعنی از راست به چپ یا از چپ به راست، از جلو به عقب یا از عقب به جلو، این سه قسمت حرکت. دیگه غیر از این ما نداریم، غیر از این سه قسمت ما نداریم. چرا؟ چون جهات بیش از شیش نیستن، یا بالاست یا پایین یا دست راست یا دست چپ یا جلو یا عقب، غیر از این شش تا جهتی دیگه نداره. حرکت یا به سمت بالاست میشه یک، یا به سمت پایین میشه دو، یا موازیه. موازی را بعداً توضیح بیشتر میدم. موازی یعنی از راست به چپ، چپ به راست، از جلو به عقب، عقب جلو. غیر از این شش تا نیست، غیر از این سه تا دیگه نیست. بعد ایشون راست و چپ رو، جلو و عقب رو باطل میکنه، میگه اینا حرکت های طبیعی نیستند. وقتی باد میاد ممکنه شعی رو از مغرب به مشرق حرکت بده، ولی خود شعی اگر سنگینه میاد پایین، سبک میره بالا، هیچ وقت دست راست و دست چپ نمیره، هیچ وقت جلو عقب نمیره. ممکنه بادی بیاد این رو جا به جاش بکنه، به سمت جلو، به سمت عقب، به سمت راست، به سمت چپ، اما خود به خود جسمی به سمت دست راست و دست چپ یا امام و خلف نمیره. بنابراین حرکت های طبیعی مستقیم دو قسم بیشتر نیستند، یا به سمت بالا یا به سمت پایین. اول سه قسم حرکت رو مطرح میکنه، بعد اون سه قسم رو در دو قسم خلاصه میکنه که من اینو نگفتم، اون سه قسم رو در دو قسم خلاصه میکنه، از خارج توضیح نداده. بعد اون سه قسم رو دوباره رسیدگی میکنه، یه قسمش رو باطل میکنه، دو قسم باقی میمونه. میگه حرکت مستقیم به جز این دوتا نیستن، حرکت مستقیم طبیعی همین دوتاست، اما قصری، حرکت قصری ممکنه شیشته باشه، ممکنه قاصر یه چیزی رو به سمت بالا یا پایین یا یکی از اون جهات چهارگانه دیگه حرکت بده، ولی حرکت طبیعی که خود جسم بر اثر سنگینی یا سبکی انجام میده، حرکت به سمت بالا یا حرکت به سمت پایینه، نه بیشتر نه کمتر. پس حرکات دو قسم، بیش از این هم نمیشه. توی عالم دیگه هم اگر داشته باشیم حرکت دیگه نخواهیم، دوشان عقل اجازه نمیده. بعد مثلا کیفیت، کیفیت هم نمیزخص میکنه که وقتی اسم اون داره میکنه. صفحه 96 این سطر سوم. و اما الوجه الذی یختص بالاحتمال الثانی، وجه یعنی دلیل، دلیلی که اختصاص داره به احتمال ثانی. احتمال ثانی این بود که ما دو عالمی که نوعاً مختلف باشند نداریم. اون احتمال اول این بود که دو عالمی که شخصاً مختلف باشند نداریم، اونو دلیل شده. احتمال دوم اینه که دو عالمی که نوعاً مختلف باشند اونم نداریم، وجه او و سبب او و دلیل او رو داریم میشه. اما وجه یعنی سببی که، علتی که اختصاص داره به احتمال ثانی، فما اشاره الهی شیخ و رئیس است فی بعض رسائلهی به قوله، به قوله متعلق به اشاره است. لا یمکن، کتاب ما داره یمکن، این درست نیست، با لا یمکن باشه. شما کتاباتون لا یمکن، لا یمکن داره؟
با یمکن
شما تصحیح شده کتاب
یمکن
داری؟ اونا درسته، اون تصحیح شده است. در اصل لا یمکن درسته. لا یمکن ان یکون جسمون مخالفن لهذه الاجسام، این عالم ما، هذه الاجسام این اجسام عالم ما، مخالفن فل حرکات و کیفیات. توضیح دادم چرا فقط این دوتا رو ذکر میکنه، چرا میگه اختلاف در حرکات ندارن، اختلاف در کیفیت ندارن، چون اختلاف های دیگه کش کنم برای ما ارزش ندارند. اختلاف های دیگه اختلاف نسبی هست، اونا عالم رو متعدد نمی کنند، نوع رو مختلف نمی کنند. اونایی که نوع رو مختلف می کنند اختلاف در حرکات یا اختلاف در کیفیت زن هاست. نسخه
این اصول به جای منما، به جای ما منما داری
چی داری؟
فمنما اشاره الیک شیخ، نسخه شما ما داری
فما اشاره الیک شیخ،
ما منما داری
ظاهرا ما بهتره. فما اشاره اما وچی که اختصاص به احتمال ثانی داره فما اشاره، فمما اشاره الهی شیخ میشه معنیش کرد اشکال نداره، ولی فما بهتره. فمما باشه این از چیزهاییست که اشاره الهی شیخ فی بعض رسائله. اما الحرکات هفت خط بعد میاد به عمل کیفیات. الان بحث میکنیم که حرکات نمیتونن، اقسامی دارن که بیش از اون اقسام ندارن، که ما انتظار داشته باشیم اون اقسام اضافهشون تو عالم دیگه باشه. همین چند تا قسمی که تو اینجاست اگر بخواد عالم دیگه داشته باشیم همین چند تا قسم هم باید اونجا باشه، بنابراین اختلاف نوعی بین دو عالم نیست. اینو بیان میکنه، بعدم کیفیت رو بیان میکنه. اما الحرکات فهیه بالقسمت العقلیت ضروریه، قسمت عقلی که ضروری بدیهی هم هست. اگر از تجربه به دست بیاد، چون تجربه ضروری است، بازم میتونیم ادعا کنیم قسمت عقلی ضروریه، ولی اگر از تجربه به دست بیاد نظر ما رو تأمین نمی کنه. زیرا که به ما گفته می شود شما توی این عالم تجربه کردید، دیدید که حرکت مستقیمی سه قسمه، جای دیگه تجربه نکردید، پس اینجا براتون بدیهی است که بیش از سه قسم نداریم، اونجا که تجربه نکردید براتون بدیهی نیست. ایشون از تجربه اگه بخواد استفاده کنه نمیتونه دلیلشو کامل کنه. لذا مطمئنن مراد از ضروریه ضروریه یا حاصل از تجربه نیست، والا دلیلش نتیجه نمیده. مراد اینه که ما در جای خودش گفتیم جسم یا سنگین یا سبک. اگر بگید متوسط بین سبک و سنگین، حالا معلوم نیست داشته باشیم، ولی بر فرض داشته باشیم متوسط بین سبک و سنگین، هر جا قرارش بدین وای میسه، نه بالا میره نه پایین میاد، اون که ساکنه حرکت نیست، پس اون نمیشه جزء متحرک ها حسابش کرد. بنابراین یا جسم سنگین یا سبک، هر جا برید همینه، جسمایی که ساخته میشه یا سبک یا سنگین. سبک باشه به سمت بالا میره، سنگین باشه به سمت پایین میره، پس بیش از این دو قسم حرکت دیگه ما نداریم. یه قسم حرکت سوم هم داریم که به سمت جلو عقب یا راست و چپ بره، که اونم مطرح میکنن در قسمت عقلی، ولی بعد ردش میکنن، یعنی حرکت ها حرکت طبیعی نیست، حرکت قصریه و جزء حساب نمیاد، یعنی حاصل صورت نوعیه نیست، از جای دیگه داره میاد. اگر حاصل صورت نوعیه بود میتونستیم بگیم که اگر در یه جا حرکت راست و چپی هست و در عالم ما نیست، پس اون عالم دیگریست و صورت نوعیه دیگه داره، میتونستیم نبیشیم. عمل حرکات فهیه بالقسمت العقلیت ضروریه، یا مستقیم است یا مستدیر. الان ایشون به مستدیر فعلا کاری نداره، مستقیم رو بحث میکنه. ول مستقیم است قسمه، اما من المرکز الى المحیط. مرکز یعنی مرکز عالم، مرکز عالم یعنی زمین، و زمین هم سفل عالمه، پس من المرد بله محیط یعنی محدب فلک نهم که بام عالمه، یعنی بالاترین قسمت عالمه. حرکت یا از مرکز یعنی از زمین انجام میشه به سمت محیط، به سمت آسمان، میشه حرکت به سمت بالا، حرکت الافق. او من المحیط الى المرکز، یا از محیط یعنی از بالا میاد تا مرکز تا زمین که حرکت به سمت صفر. این دو قسم. شما فرض کنید
که عالم دیگه هم باشه، بعد هم کره باشه.
بله.
فرضش اینه که عالم دیگه هم کره باشه.
بله بله. اینو قبلا گفتیم. قبلا گفتیم. قبلا گفتیم عالم دیگه اگه باشه اونم باید کره باشه. چون بسیطه، بسیط هم شکل بسیط هم کره است. قبلا توضیح داده شد. و المستقیمه این مامن المرکز الى المحیط، یعنی از زمین که سفل است به محیط که علوه است که حرکت میشه به سمت بالا، او من المحیط الى المرکز، از محیط عالم که آسمان است به سمت مرکز که زمین است که حرکت الى سفله. این دو قسم که بعدا میگیم این دو قسم رو داریم، دو قسم طبیعی هست. و اما مارتون الى المرکز بالاستقامه، یا بر مرکز یعنی زمین عبور میکنه، به استقامه یعنی مستقیم عبور کردن بر زمین، اینه که از راست به چپ بیاد، از چپ به راست بره، یا از جلو به عقب، از عقب به جلو، بگید از مشرق به مغرب مثلا، از مغرب به مشرق. اینا محاذی زمینه دیگه، نه بالا میره از زمین نه پایین میره، همونجور که بلش کردید محاذی زمین حرکت میکنه. و این ما مارت و این ما مارتون علی المرکز بالاستقامه. این سه قسم حرکت شد. این سه قسم رو ایشون عبارت رو عوض میکنه، دو قسمش میکنه، که اینو من از خارج نگفتم. این سه قسم رو میکنه دو قسم، یعنی دو قسمی که مشتمله بر این سه قسم هستن. بعدن میاد باز بر میگرده به سمت اون سه قسم، یک قسمشو باطل میکنه، دو قسم دیگرشو باقی میشه. و هیل آخذتو، این احتیاج به خارج گفتن نداشت، من از خارج نگفتم. و هیل آخذت، این هیل آخذتو تکرار همون سه قسم قبل ها، چیز جدیدی نمیخواد بگه، منطقه عنوان عوض میکنه تا اون سه قسم بشه به دو قسم. و هیل آخذتو من الطرفین، و هیل یعنی حرکت مستقیم، یعنی حرکت مستقیم دو قسمه. هل آخذه من الطرفین، یک قسمش اینه که شروع کند از دو طرف، یعنی از بالا و پایین، که این دو قسم هر دو رو تو این گنجوند. و هیل آخذت من از طرفین، طرفین یعنی علب و صفر، شروع کند از علب یا شروع کند از صفر، دو قسم از اون سه قسم قبلی رو تو این قسم گنجوند. او غیر آخذت من هما، یا شروع نکرده باشه این حرکت من هما، یعنی من از طرفین. منظور از طرفین ارشدم بالا پایینه، در عبارت خودش منظور از طرفین محیط و مرکزه. طرفین یعنی محیط و مرکز، چون در تعبیرش که ایشون به جای طرفین گفت محیط و مرکز دیگه، نگفت الف صفر. حالا طرفین یعنی محیط و مرکز، یا شروع میکند از محیط و مرکز، یعنی از محیط میاد به سمت مرکز، این یکی، از مرکز میره به سمت محیط، این دوتا، این دوتا هر دو رو گفت آخذه من از طرفین. قسم سوم او غیر آخذت من هما، یعنی از طرفین شروع نکرد، بل الان محاذات طرفین، به محاذات طرفین، یعنی نرفت بالا نرفت پایین، محاذی شد با طرفین، یعنی بین وسط و طرف، بین طرف بالا و طرف پایین بود، محاذی بود با طرفین، یعنی به محاذات بالا حرکت کرد به طوری که فاصلش با بالا زیاد نشه، کم نشه، به محاذات پایین حرکت کرد به طوری که فاصلش با پایین کم و زیاد نشه، همونجور افقی حرکت کرد به محاذات بالا و پایین، یعنی به اگر رو زمین بود به محاذات زمین حرکت کرد، رو هوا بود به محاذات هوا حرکت کرد. ولی میشه داری میشه این هم قسم سه بود. توجه شدید این سه قسم قبلی رو تو این دو قسم اونجا. خب این سه قسم حرکت مستقیم پیدا کرد، حرکت مستقیم که اصلا گذاشونش کنار، از اول تقسیمشون نکرد، حرکت مستقیم تقسیم کردیم به سه قسم. حالا از بین این سه قسم دو قسمش رو انتخاب میکنیم، میگیم این دو قسم طبیعی هست، قسم سوم طبیعی نیست، قصریه، اصلا جزء بحث ما نیست، یعنی حاصل صورت نوعیه نیست که ما از طریق اختلافش اختلاف صورت نوعیه رو درک کنیم. یه حرکت قصریه، بستگی به باد و امثال زارش داره. لکن الذی به طبع من المستقیم، لکن تحرکی که به طبع است، الذی رو من صفت گرفتم برای تحرک، اگه علتی میگفت صفت میگرفتن برای حرکت. لکن تحرکی که به طبع است من المستقیم منش طبیعی است، یعنی از بین حرکت مستقیم اونی که به طبع است، لا یجوز الا ان یکون من نهایات الى نهایات متضادت به طبع، جایز نیست این حرکت طبیعی مگر اینکه از نهایت به نهایت باشد، نهایت بالا نهایت پایین، نهایت هایی که طبعا با هم متضادند، طبعا متضادند، نه با قصر قاصری، یعنی واقعا سفل عالم با علو عالم طبعا متضاد، یعنی علو و سفل با هم متضادند به طور طبیعی. لا بالاضافه، کلمه نهایات این لا بالاضافه رو تفهیم کرد، احتیاج به لا بالاضافه نبود، ولی مصنف به خاطر توضیح بیشتر این لا بالاضافه رو آورد. علو و سفل دو قسمند، علو و سفل مطلق و علو و سفل اضافی. الان سقف اتاق نسبت به کف علوه، نسبت به طبقه بالا سفله. ملاحظه میکنید علو و سفل اضافی هم داریم که با اضافه تغییر میکنه، اما علو و سفل مطلق هیچ تغییر نمی کنه. اون محدب فلک نهم دیگه بالاترینه، نمیشه گفت بل اضافه به چیزی پایینه، اون اصلا مطلقا بالاست. زمین هم مطلقا سفله، نمیتونیم بگیم بل اضافه به چیزی علوه، زمین روی هیچی نیست، زمین مرکز عالمه، مرکز عالم هم سفله، توی کره سفل اون کره مرکزشه. فکر نکنید اون خطوط بالا میشه الف، خطوط پایین میشه صفر، این نسبیه. تمام خط محیط کره الفه. شما فکر میکنید الان آسمان بالا سر ماست یا آسمان زیر پای ماست؟ اون آسمان زیر پای ما نیست، برید اون بره زمین بید، آسمان اون بره بالا سر شماست. همه جای محیط الفه، مرکز هم صفر، توی دائره یا تو کره وضع این چنینه که علو مطلق میشه محیط، سفل مطلق میشه مرکز. در کل عالم هم همینطوره، علو مطلق میشه محیط عالم که محدب فلک نهمه، سفل مطلق میشه زمین که مرکز عالمه. بله کره زمین، البته اصلش مرکز زمینه، ولی خب چون کره کره تو پره دیگه فرقی بین مرکز زمین و خود زمین نمیذاریم.
این سفل عالم این کره یا کره بیان میتونه؟
همین کره است، طبق مبنای قدیمی ها، طبق مبنای قدیمی ها سفل عالم زمینه. امروز قبول ندارن که مرکز عالم زمین باشه، ولی قدیم میگفتن مرکز عالم زمینه. وقتی مرکز عالم زمین باشه، زمین میشه سفل، چون مرکز هر کره سفلشه. این اشتباه نشه، کره با شکل دیگه فرق میکنه، کره علوش محیطشه، همه جای محیطش، همه سر تا سر محیطش میشه علو، مرکزش هم میشه صفر. کل عالم هم به شکل کره است، بنابراین محیطش که محدب فلک نهمه میشه علو مطلق، و مرکزش که زمینه میشه صفر مطلق. بقیه بین زمین و آسمان علو نسبی و صفر نسبیه، نسبت به مافوقش میشه صفر، نسبت به مادونش میشه علو. ایشون میگه که اون چه که علو مطلق و صفر مطلق است، به طور طبیعی اون نهایات هند، نهایات علو مطلق و صفر مطلق هند، نه علو و صفر بالاضافه. ما علو و صفری رو طبیعی میدونیم که نهایات باشند، نه بل اضافه علو و صفر باشن. علو و صفر های بل اضافه خیلی زیاده، به حصر نمیاد. علو و صفر مطلق همون دوتاست، یکی بالا یکی پایین. لابل اضافه، لابل اضافه اعتبار به طبع، نهایاتی که طبعا متضاد باشند نه بل اضافه متضاد باشند. اونایی که بل اضافه متضاد میشن اونها اصلا جز حساب نمیان، اونا علب و سفل نیستن که ما حرکت به سمت اونا رو حساب کنیم. و بیان ذلک در کتاب ارسطوتالیس است، به خصوص در مقاله پنجم از کتابی که سمای طبیعی نامیده شده و تفاسیر مفسرین. این عطه بر کتابه، بیان ذلک فی کتاب ارسطوتالیس و باز بیان ذلک فی تفاسیر المفسرین. مفسرین که کتاب ارسطو تفسیر میکنن. نوعاً دوتا مفسر بزرگ برای کتاب ارسطو داریم، یکی اسکندر فردوسیه، یکی هم سالوستیوسیه. این دوتا مفسر مهمن برای کتاب ارسطو. البته مفسر دیگه هم داریم، ابن رشد مفسر کتاب ارسطو، ابن سینا به نحوی مفسره، البته مثل ابن رشد نیست که کاملا شرح داده باشه، ولی ناظر به کتاب ارسطو. مفسرین دیگه هم داریم، ولی مفسرین اصلی همون دوتا این که هستن. فمن هذا یعلم، از این بیان روشن میشه با توجه به آنچه که ارسطو در کتاب سمای طبیعی نوشته، دانسته می شود که حرکات طبیعی در جمعی اجسام یا از مرکز است یا الی المرکز است. من المرکز یعنی به سمت بالا، الی المرکز یعنی به سمت پایین. پس حرکت یا به سمت بالاست یا به سمت پایین. حرکت مستقیم به جز این دو تا ما نداریم. عقل به ما میگه جز این دو حرکت مستقیم نداریم. پس در عالم دیگر هم اگر عالم دیگر داشته باشیم، به جز این دو حرکت مستقیم حرکت دیگر نخواهیم داشت. اگر حرکت این عالم با حرکت اون عالم متوافقه، پس معلوم میشه صورت های نوعیه شون هم متوافقه. نمیتونید بگید یه صورت نوعیه داره اون یه صورت نوعیه دیگه. تا اینجا ما در مورد حرکات بحث کردیم. بله؟ الان مرکزیت زمین رو قبول ندارن، ولی این که حرکت یا به سمت یا این که حرکت به سمت فوق یا از سمت سفلی، اینو قبول دارن.
ولی
قدیمی ها میگفتن جسم میل داره، بعد آمدن گفتن، قدیمی ها میگفتن جاذبه رو قبول نداشتن، جاذبه رو قبول داشتن، منطقه میگفتن این میل جسم است که جسم به سمت بالا یا پایین میبره. جاذبه رو قبول داشتن، جاذبه کلی هم قبول داشتن، منطقه او رو کاره نمیدونستن. ابن سینا رد میکنه که جاذبه بخواد تأثیر بذاره. بعدن روشن شد که جاذبه هست، میل نیست. اخیراً دارم باز بر میگردم یه میل. الان گروهی میل رو دوباره دارم مطرح میکنم چه میل هست. اینا نظریه هست، خیلی نمیشه روش اطمینان کرد. ولی حالا عرض میکنم، شما اجازه بدید من همه حرفا رو میگردم، بقیه شو ادامه میدم که شما قانع بشید انشاءالله. بله خوال هر جو تونستم قانعتون میکنم، اونجا که نتونستم دیگه تکلیف ساخت. بله اینو داشتم عرض میکردم که حالا فرض کنید زمین مرکز نیست، فرض کنید جاذبه فعاله، این قانون قبوله، این قانون قبوله که حرکت یا به سمت بالا یا به سمت پایین.
نه نه قبول نیست، جاذبه نیست،
یعنی حرکت
جاذبه نیست.
کره دیگه جاذبه نیست؟ چرا کره دیگه کره دیگه
مثلا بذارید میره بالا میره پایین میره بالا، جاذبه نیست اونجا دیگه،
جاذبه کمه، ولی نه که جاذبه نیست. مگه میشه جاذبه نباشه؟ جاذبه ماه میگن، جاذبه ماه میگن 1/49 جاذبه زمینه، ولی جاذبه داره اون تا کمه. به طوری که اگر شما به طوری که اگر اونجا بپرید 49 برابر زمین میشه رفت بالا، چرا؟ بازم پایین میاد، بازم پایین میاد، جاذبه ما میکشیدش پایین، منطقه سنگینی ما اونجا کمه، نه که جاذبه سب... جاذبه کمه، سنگینی تو ما کمه، وقتی رفتیم بالا مثل سنگ نمیان پایین، مثل پنبه میان پایین، پس پایین میان تا اینجوری میان پایین، سفل حقیقی سفل حقیقی به سمت بی‌نهایت پایین، چرا وجود نداره؟
سفل مرکز باشه بود، مرکز میشه سفل حقیقی باشه،
کرات التي فرضتما قلبوها جعلوها على الاستقامة هكذا في مستوي،
بله،
كيف يكون سفل حقيقي؟
بالاخره یا ما بالا داریم میریم یا پایین داریم میریم، درسته؟ حالا عالم
يوجد مستوى بهذه الشكل وكل الكرات
تتحرك بهذا، تنها چیزی که شما میتونید بگید اینه که حرکت های ما به سمت بالا و پایین طبیعی نیست، به سمت پایین باشه وسیله قوه جاذبه است طبیعی نیست، مگر کسی بگه قوه جاذبه طبیعی، حرکت به سمت پایین میشه طبیعی، حرکت به سمت بالا میشه طبیعی، علاوه حال این مطالب هم همه بگید باطل، باید توی عالم دیگه شما حرکت دیگه پیدا کنید،
آجا عالم دیگه ساکنه چه اشکال داره، جسم میتونه ساکن باشه، اون جسم سکونه،
جسم اگر سکون باشه قابلیت حرکت داره یا نه؟ اینجا گاهی جسم ساکنه، اینجا هم گاهی جس ساکنه، ولی عقل باز اجازه نمیده که اونجا جس ساکن باشه،
حتی
امروزی ها، امروزی ها معتقدن که
فرض عقل محال، عقلا
حالا ببینیم امروزی
ما اثبتو
بحث عقل و مثلا فرض عقلی اینه، شما دارید بحث عقلی میکنید، تجربه کنید بحث دارید، شما میگه عقلی عقل محال نمیدونه میگه ایشون میفرماید یه جسم باشه ساکن باشه،
خب اگه بحث عقلی باشه پس دیگه نظام قدیم و نظام جدید نکید، نکید قدیمی ها اینو قبول دارن جدیدی اینو قبول دارن، خب باش ما به اصطلاح خودمون حرف میزنیم، جسم یا وزنش زیاد است یا به تعبیر دیگه جسم یا جامد است یا مایع است یا گاز است،
ممکنه
دیگه
دیگه هم باشه،
دارن
چند
رو
دیگه
هم اختراع کردن، پلاسما پلاسما حالت گاز داره دیگه،
گفتم یه ماجست
بله، اون که به صورت گاز بالا میره، اونی که به صورت مایع جامد پایین دیگه، شما اگر تو عالم دیگه هم برید اونجا هم یا گازه یا جامده یا مایه، جامدش سنگینه مایهش هم سنگینه گازش هم سبکه، اگر یه گازی پیدا شد که اونم سنگین بود خب ملحقش میکنیم به جامد، بنابراین یا سنگین یا سبکه یا بالا میره پایین، این عقلا اینطوره، حالا ولی اون که
نه
شما یه کره در نظر بگیرید، یه عالمی که توش جاذبه نباشه، هیچ چی بالا پایین نمیره، همه چی ساکنه، خب جسم ساکن، آخه عقل اجازه نمیده که جسم ساکن باشه، سکون سکون عبارت هست از عدم الحرکه اما منشأ این یکون متحرکه، این سکونه، شما یه جا سکون درست میکنید که حرکت راه داره و حرکت راه نمیدید، چرا؟ در عالم بالا که عالم عقوله اونجا ما سکون قائل نیستیم، ثبات قائلیم، حتی سکون هم قائل نیستیم، اونجا ثبات قائلیم، هر جا سکون باشه حرکت یا لااقل قابلیت حرکت هست، اگر قابلیت حرکت هست چه میتونه حرکت کنه، یا بلا سمت بالا یا سمت پایین، از این مطالب بیرون نمیتونید بیرون، ممکنه بعضی قسمت هاش باطل بله
استدلال
میره
بیرون،
به فعلیت نرسیده، ولی بالاخره این صورت قابلیت دارد که ایجاد حرکت کنه، و در عالم ما هم صورت قابلیت دارد که ایجاد حرکت کنه، در زمین ما در عالم ما این قابلیت به فعلیت تبدیل شده اونجا نشده، ولی هر دو نوعشون یکیه. علاوه عرض میکنم بر فرض این ریزه ها باطل شده باشه، اصل من به اصل مطلب ما ضرر نمیزنه. حرکت یا به سمت بالا سمت سمت پایین، یا الان بالا پایین نگید، بگید حرکاتی که تو این عالم هست تو اون عالم هم هست. حالا بالا پایین اسم نمیبریم، راست و چپ اینا نمیگیم، تو شما بگید اینا مثلا باطل شده. حرکت هایی که در جسم هست همه جسم و همه گاز ها حرکتشون یک نواخته، پس بنابراین اختلاف در حرکت ندارن. اختلاف در کیفیت چی دارن یا ندارن ظاهرا وقت اجازه نمیده بخونیم. اختلاف در کیفیت بذاریم برای جلسه. عرض کردم امروزه قوه جاذبه رو دخیل میکنه که این یا قصره، قصر خیلی طبیعی میشه، قصری میشه. خب اگر قصری باشه این قصری همه جا هست، همه جا هست. جاذبه تو کرات دیگه هم هست، تو عالم دیگه هست.
في أن يكون القصر بالجاذبية في هذا العالم بشكل، والقصر بالجاذبية في العالم الآخر بشكل آخر. هنا اقتضى الحركة وهناك اقتضى السكون.
ببینید قوه که میتونه تو جسم باشه یا قوه جذب یا قوه دفع.
لا لا
شما سبب میشه
کجا؟ لا لا الجد شیخ
برای ممکنه جذب به صورت دیگه باشه. جذب که دیگه به چند صورت نمیشه، چه جذب میشه شی به سمت
صورت. صورت انا افرض لكم اصلا موجود، اصلا لماذا نفرض هو واقع اصلا عندنا كره الان مره كتله احدهما غير مساويه للاخرى في يعني فضاء خالي فتوجب حركه احداهما حول الاخرى وكرتان متساويتان في الكتله والكثافه وفي كل العناصر وفي كل شيء متساويتان فيجب أن يستقر هكذا لأن قوة الجذب في أحدهما مساوية لقوة الجذب في الأخرى فيستقران وهذا موجود نحن في المختبر في الهندسة.
لا تشمع داري من أجهة مستديرة
لا 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 يوجد حركة
شرط مش موجود دور هستي من شرخي مثلا
لا لا حتى لو كان جسم في الأعلى فرضه هو في الأسفل إذا كانت الجاذبية بينهما متساوية بحيث
انه مكونات
هذا الجسم مع مكونات هذا الجسم
يكون كالقطبين المغناطيسيين. اگر اون عالم دیگه هم جسمه که باید جسم باشه، اگر عالم دیگه جسمه مقتضای جسم داره، مقتضای جسم
ما هو مقتضای جسم؟
مقتضای جسم همین است که اینجا میبینید.
لا هذا مو مقتضیات جسم.
حالا شما میگید که مقتضای جسم جاذبه داشتنه، مقتضای جسم اینجور حرکت کردن یا اونجور حرکت کردن.
لا لا لا
ده جور مثلا فرض کنید 10 جور حرکت مقتضای جسم.
حرکت لیست من مقتضیات الجسم.
عرض میکنم اگر فرض کنید که 10 جور 10 جور حرکت مقتضای جسم، خب این جای دیگه عالم دیگه هم جسم همین 10 جور مقتضا داره. یا اگر اونطور که الان شما ادعا میکنید حرکت مقتضای جسم نباشه، حرکت مقتضای جاذبه باشه، خب جاذبه چطور جاذبه ها مختلفن؟ اگر جاذبه ها مختلفن در اجسام
من افرض
میکنم که جاذبه های مختلفن
اعطينا اجازه نجيب انتم قلتم كيف ان الجاذبه تقتضي امرين مختلفين
نه جاذبه
نه
چه دارم عرض میکنم اگر جاذبه این تو این اجسام ما مختلفه تو اون اجسام مختلف
لا لا هنا الجاذبه بين الجسمين سواء حركة دورية أو حركة الأعلى والأسفل أو حركة على الاستقامة لا يختلف هذا في الجاذبة. تارة يكون الجد متبادل فتستقر الكرتان تستقر. أنا هاي شاهدته في المختبر، أنا لا أتحدث عن شيء ممكن عقلا لو ممكن. في المختبر أنا رأيت هذا وجربته، أنه يكون الفضاء على تعبيركم تعبيرات حديثة الكهرومغناطيسي يكون الفضاء متوازن فتستقر الكرتان استقرت في الهواء أصلا هكذا واستقرت إلى يوم الدين. وتارة لا الفضاء الكهرومغناطيسي لا يكون متوازن فالكرتان لا تستقر اما تحركان حركه دوريه
اینا رو تو اینا رو شما تو عالم ما دیدی؟
بله بله.
خیلی خوب قبول، همه اینا هست. تو عالم دیگه هم اجسام از همین قبیله نیست که اسم
فنقول ان الحركات الطبيعيه في هذا العالم لما لا تكون الجاذبيه اختفت هذه الحركات الانواع وفي عالم اخر اختفت التوازن وعدم الحركه لان الفضاء الكهرومغناطيسي هناك متوازن.
تو آخره تو عالم دیگه توازن هست و سکون، تو عالم ما هم شما میگید من خودم دیدم توازن هست و سکون. پس نظیر
پس نظیر
پس نظیر هم دیگه.
لا لا، توازن مصنوع شیخنا، هناك توازن طبيعي وهنا حركه طبيعيه واكو توازن مصنوع. الان هم في المختبرات حينما يجعلون الكرات.
ببینید حالا من خیلی نمیخواد این حرف رو اینو دفاع کنم. ما آخر سر عالم رو واحد میکنیم بدون توجه به حرف اینا. آخر سر عالم رو واحد میکنیم بدون حرف اینا و بعد دلیل ادامه میدیم. حالا داریم حرف اینا رو میخونیم. حرف اینا به مبنای خودشون که کاملا تمامه.
اقول هو اكو اشکال مستحکم من القدماء لا يمكن الدفاع عنه وهو انه اي كيفما فرضت عالم يلزم الخلق والخلق محال
فيلزم امتناع المعالم. اون یه بحثه، ولی بحث دیگه هم داریم که خلم محال بدونیم یا ندونیم از طریق دیگه هم عالم رو واحد میکنیم. اگر عالم رو تونستیم واحد کنیم این مثلا تمامه. حالا اینا دارن به این نحو واحد میکنن، این قدیمی ها دارن به این نحو واحد میکنن که داریم میخونیم. شما این نحو قبول ندارید در نحو دیگه. بله بله، انشالله بعدا بحثش مطرح میشه اگر یادمون بمونه. پس خیلی لازم نیست دفاع کنیم از این نحوی که اینا گفتن، ولی نحوی که اینا گفتن طبق مبنای خودشون تمامه. طبق مبنای ما اگر تمام نباشه برفرض اشکال همه وارد بشه تمام نباشه نتونیم دفاع کنیم، از طریق دیگه واحد میکنیم عالم رو، استدلال تمام میشه.